بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. خب، در بحث اثبات حجیت امارات در حکم فقه کلان چند نکته رو بیان کردیم. نکته اول این بود که موضوع حجیت دلالت کلام هست و نه فقط ظهور کلام. عرض کردیم دلالت اعم است از ظهور. گاهی کلام مدلولی داره، ولی دلالت کلام بر این مدلول در حد ظهور نیست، دلالت عقلی است مبتنی بر استدلال و امثال ذالک. اینها هم حجته. نکته دومی که دیروز اشاره کردیم این بود که گاهی مدلول مطابقی کلام به دلیل تعارض از اعتبار میفته. آیا در چنین مواردی مدلول التزامی هم نامعتبر میشود، یا اینکه نه، مدلول التزامی به اعتبار خودش باقی است و حجیت درش باقی است؟ اگر فرض کنیم در مدلول مطابقی بین دو روایت تعارض باشه و در مدلول التزامی اونها تعارضی نباشد، در مدلول التزامی با هم هماهنگ باشن، آیا این مدلول التزامی هم به واسطه تعارض از اعتبار میفته؟ که عرض کردیم باید تفصیل بدیم. اگر تعارض به مدلول التزامی هم سرایت میکنه، بله، مدلول التزامی هم از حجیت میفته. اما اگر تعارض به مدلول التزامی سرایت نمیکنه، حجیت مدلول التزامی مانعی نداره. این همون بحثی است که از نتایجش در اصول اینطور گفته میشود که آیا متعارضین برای نفی ثالث حجیت دارن یا ندارن. اگر دو دلیل با هم تعارض کردن، درسته که این دو تساقط میکنن، اما نسبت به نفی ثالث، یعنی که بالاخره مسئله حکم سومی ندارد، روی این دو دلیل با هم توافق دارن. مثلا یه دلیل میگه که فلان کار واجب است، دلیل دیگر میگه فلان کار مثلا مستحب است. خب وجوب و مستحب با هم تعارض داره، قابل جمع نیست، ولی قطعا دیگه این کار مکروه نیست. اگر واجب است یا مستحب، مدلول التزامی هر دو این است که مکروه نیست. اون دلیلی که میگه واجبه، مدلول التزامیش این است که مکروه نیست. اونم که میگه مستحبه، مدلول التزامیش اینه که مکروه نیست. پس علی ای حال این کار طبق هر دو دلیل کراهت ندارد. اینجا میگیم که مدلول التزامی این دو دلیل حجیت داره و این دو دلیل نسبت به مدلول التزامیشون حجت هستن، اگرچه در مدلول مطابقی با هم تعارض داشته باشن. خب این نکته ایست که دیروز عرض کردیم. نکته ای که امروز عرض میکنیم، نکته سوم از نکاتی که در ذیل در واقع قواعد اثبات حجیت امارات گفته میشه، این نکته است. این که عرض کردیم مدلول التزامی در حجیت تابع مدلول مطابقی نیست، این مطلب باید یه قدری بیشتر دربارش توضیح داده بشه و تدقیق بشه. مقدمه مطلب این است که ما قبلا گفتیم مدلول التزامی دو جوره، یا مدلول التزامی ثبوتی است یا مدلول التزامی اثباتی. مدلول التزامی ثبوتی اونجایی است که یک مدلولی مدلول کلام دیگر هست بدون اینکه گوینده اون کلام رو اراده هم کرده باشد و بدون اینکه مقدمات حکمت در کلام اول اجرا شده باشد، بین مفاد اون کلام و یک امر دیگر تلازمی وجود داره. این مدلول التزامی ثبوتی بود که این تلازم در عالم ثبوته. قسم دوم مدلول التزامی، مدلول التزامی اثباتی بود. مدلول التزامی اثباتی گفتیم گاهی کلام لازمه ای دارد که این لازمه لازمه اراده مفاد کلام است، نه لازمه خود کلام. باید مقدمات حکمت در کلام متکلم جاری بشه، اراده او اثبات بشه، لازمه این اراده یه امر دیگری است که این میشه مدلول التزامی اثباتی. خب اینجا باید این توضیح رو بدیم، این که گفتیم گاهی مدلول مطابقی تعارض میکنه و تساقط میشه اما مدلول التزامی به قوت خودش باقی است، این در مورد مدلول التزامی ثبوتیه. اما در خصوص مدلول التزامی اثباتی نمیشه همچین فرضی رو پذیرفت که کلام در مدلول مطابقی خودش دچار تعارض بشود و از اعتبار بیفتد ولی در مدلول التزامی کماکان حجت باشد. چرا نمیشه اینو پذیرفت؟ برای خاطر اینکه در تلازم اثباتی یا همون مدلول التزامی اثباتی اساساً اصل شکلگیری مدلول التزامی مبتنی بر وجود یک دلالت اثباتی در ناحیه مدلول مطابقی است. چون عرض کردیم اون تلازم اثباتی متوقف بر وجود اراده گوینده در مرحله مدلول مطابقی است. خب وقتی در مرحله مدلول مطابقی دو دلیل با هم تعارض کردن و تساقط کردن، اصلا اراده گوینده نسبت به مدلول مطابقی اثبات نمیشه. وقتی اراده گوینده اثبات نشد، تلازم بین این اراده با امر دیگر هم سالبه به انتفاع موضوع می شود. از اساس این اراده گوینده وقتی اثبات نشد، لازمه اون هم اثبات نمی شود. اثبات نمی شود تا بخواهد حجت باشد. بنابراین نمی شود در مدلول التزامی اثباتی اون حرفی رو که در مدلول التزامی ثبوتی گفتیم اینجا هم جاری بدانیم که بگیم ممکن است دو کلام در مدلول مطابقی خودشون تعارض میکنن ولی در مدلول التزامیشون حجتن. این حرف مال جاییست که مدلول التزامی تابع اراده گوینده نباشد. اما اگر مدلول التزامی اثباتی شد که تابع اراده گوینده هست، دیگه اینجا معنا ندارد که مدلول مطابقی تعارض بکنه ولی مدلول التزامی به قوت خودش باقی باشد. خب این مسئله رو ما ازش بگذاریم، چون حالا ما در اصل تقسیم دلالت به دلالت التزامی ثبوتی و اثباتی مناقشه داشتیم، این حرف هم طبیعتاً پیرو همون مناقشه ما قابل پذیرش نیست. ما همونطوری که در مباحث گذشته توضیح دادیم، تقسیم دلالت به دلالت التزامی ثبوتی و اثباتی از یک منطق روشنی پیروی نمی کنه و برای ما روشن نشد که وجه تقسیم دلالت به دو قسم دلالت التزامی ثبوتی و اثباتی چیه. اما در این حال اگر کسی این ادعا رو کرد و اینو تونست اثبات بکنه، اون وقت این نکته سوم حائز اهمیت هست و قابل توجه. دلیل دومی که در امارات موضوع بحث قرار میگیره بعد از مسئله ظواهر، مسئله حجیت خبر واحد هست. باز در خبر واحد هم مباحثی در فقه کلان مطرح میشه که حالا علت طرح موضوع حجیت خبر واحد در اینجا اون آثار خاصی است که بر برخی از خبرها در فقه کلان بار میشه. در مورد خبر واحد یک توضیح مقدماتی داریم که منظور ما از خبر واحد اون خبری است که ناقل سنت است، ناقل قول یا فعل و یا تقریر معصوم است. و وقتی میگیم حجت است، مقصود ما این است که آثار وصول قطعی بر این خبر بار می شود. یعنی اگر این خبر نبود و ما عالم به مضمون این خبر بودیم. وصول قطعی حاصل شده بود. این وصول قطعی و این علم به مفاد خبر چه آثاری داشت؟ از آثارش طبیعتاً منجزیت و معذریت هست، منجز تکالیف است، عذر است برای کسی که امتثال میکنه اگر کشف خلاف شد. خب حجیت معناش همینه، وقتی میگیم این خبر حجته یعنی این خبر به مثابه علم منجز است و مؤذر است. خب فقط نکته ای که در اینجا وجود داره یک نکته ای است که باعث تفاوت بین حجیت خبر برای فقه کلان و حجیت خبر برای فقه خرد می شود و اون نکته مبتنی بر توضیح یا مقدمه است. مقدمه آن است که مستحضرید ما در مرتبه اصل عملی، یعنی اگر ما دستمون به دلیل اجتهادی نرسید و نوبت رسید به اصول عملیه، قاعده این است که هرگاه شک کردیم در این که تکلیفی متوجه ما هست یا نیست، اصل براءته. این اون چیزیست که مشهور اصولین میگن، میگن هرگاه کسی شک کرد که آیا تکلیف متوجه او هست یا نیست، اصل براءته. براءت دو دلیل داره، یکی دلیل عقلی داره، یکی دلیل شرعی. دلیل عقلی براءت قاعده قبح عقاب بلا بیان است که مشهور اصولین اینو قبول دارن و بیان میکنن. دلیل شرعی براءت حدیث رفع است، رفع عن امتی تسعه، ما لا یعلمون و ما لا یطیقون و مستر رو الی و مستکره علی الی آخر. نه مورد هست که بر اساس حدیث رفع از این امت برداشته شده. در خصوص براءت عقلیه، اگرچه مشهور قائل به براءتن، اما برخی از جمله شهید صدر و همینطور جناب آقای عراقی هم همین نظر رو انتخاب کردن، اینا قائل به مسلک حق الطاعه هستن. مسلک حق الطاعه میگه اگر شک کردی که تکلیفی بر گردن تو هست یا نیست، اینجا نمیتونی براءت جاری بکنی و استناد کنی به قبح عقاب بلا بیان، اینجا باید احتیاط کنی، چون مولا حق اطاعت برگردن تو داره و اگر احتمال دادی چیزی رو از تو میخواد باید اجرا کنی و باید احتیاطاً اون مسئله رو امتثال کنی. اگر احتمال میدادی کاری رو بر تو حرام کرده باید احتیاط کنی و اون کار رو ترک بکنی. بنابراین مرحوم شیصد معتقدند در مرحله حکم عقل ما چیزی به نام قبح عقاب بلا بیان نداریم. اون چه که ما داریم حق الطاعه است. حق الطاعه در نگاه شهید صدر ردی است بر قبح عقاب بلا بیان که در نگاه مشهور اصولین مطرح میشه. البته در ناحیه براءت شرعیه شهید صدر با مشهور اصولین موافقت داره و توافق داره، بر اینکه مقتضای حدیث رفع آن است که در موارد شک انسان الزامی به اجرای تکلیف نداره. خب این نکته اول. نکته دوم این است که ثمره بحث از براءت عقلیه یا قبح عقاب بلا بیان چیه بعد از آنی که ما میدانیم که براءت شرعیه داریم. حالا چه قبح عقاب بلا بیان رو پذیرفتیم چه حق الطاعه رو. بالاخره در ناحیه حکم شرع که ما هر دو قائل به براءت شرعیه هستیم، چه ثمره ای دارد که ما در مرتبه حکم عقل قائل به حق الطاعه باشیم یا قبح عقاب بلا بیان؟ ثمره مسئله اونجایی ظاهر می شود که براءت شرعیه به هر دلیلی جاری نشود. اگر در یه جا ما دیدیم براءت شرعیه جاری نمیشه، حالا به هر دلیلی، و اگر اینجا قاعده عقلیه بتواند جاری بشود، خب اینجا کسانی که قائل به قبح عقاب بلا بیانن، حتی در اونجایی که براءت شرعیه جاری نمی شود باز حکم به براءت می کنند. ولی اونهایی که قائل به حق و طاعه هستن، اگر در جایی براءت شرعیه جاری نشود دیگه میرن سراغ احتیاط که شهید زد از این قبیل هست. اینم نکته دوم. نکته سوم این است که باید بدانیم براءت شرعیه امتنانی است. وقتی میگیم امتنانی است یعنی با هدف منت نهادن و با هدف تسهیل بر امت براءت شرعیه جعل شده است. این که میگیم براءت شرعیه امتنانی است، این به خاطر این است که حدیث رفع لسانش لسان امتنانه، رفع عن امتی، پیغمبر میفرماید از امت من یک سلسله امور برداشته شده. مسئله امت پیامبر است. چون امت پیامبرن خدای متعال لطفی کرده، بعضی از سختی ها رو از اینها برداشته. ما لا یعلمون، ما لا یطیقون، اونچه که طاقت ندارن، اونچه که مضطرن، اینا برداشته شده از این امت. خدای متعال به این امت لطف کرده است. بنابراین مقتضای ظواهر ادله‌ای که دلالت بر براءت میکنه اینه که براءت شرعیه امتنانی است. و وقتی براءت شرعیه امتنانی بود، اگر در یه موردی فرض کردیم از اجرای براءت در حق کسی عدم امتنان در حق عموم مردم لازم آمد، یک کسی اگر براءت در حق خودش جاری بکنه، این با امتنان در حق دیگران ناسازگاره. خب این خودش دلیل می شود بر این که براءت در این مورد جاری نمی شود. پس چون ظاهر ادله براءت اینه که اینها امتنانی هستند، اگر در جایی جریان براءت در یه موردی که شک داریم در یه تکلیفی، جریان براءت بر خلاف امتنان بر عموم مردم بود، اینجا براءت شرعی در حق این شخص جاری نمیشه. و وقتی براءت شرعی جاری نشد، نوبت میرسه به حکم عقل. اگر ما قائل به قبح عقاب بلا بیان بودیم، خب اونجا براءت عقلیه رو جاری میکنیم. اگر قائل به قبح عقاب بلا بیان نبودیم، مثل شهید صد قائل به حق و طاعه بودیم، اونجا دیگه باید قائل به احتیاط بشیم. اینم نکته سوم. نکته چهارم این است که در خصوص خبر واحد، اگر خبر واحد معتبری بود، بحثی نداره. اما اگر خبر واحد ضعیفی بود که به لحاظ موازین حجیت خبر نمیشد این خبر رو یک خبر حجت بدانیم، اما بالاخره خبری است که احتمال صدق درش هست، خبری نیست که ما قطع به کذبش داشته باشیم، همین که در این خبر احتمال صدق میدیم، اینجا اگر براءت شرعیه در موضوع اون خبر که فرض کنید الزامی رو داره متوجه ما میکنه، اگر براءت شرعیه جاری شد، خب حکم براءت میکنیم. اما اگر براءت شرعیه جاری نشد، نوبت به حکم عقل میرسد. بر مسلک شهید صد باید قائل به حق و طاعه بشیم، اگرچه بر مسلک مشهور قائل به قبح عقاب بلا بیان میشیم. حالا اگر این خبر ضعیف محتمل و صدقه، اگر این خبر به گونه ای باشد که یک تکلیف الزامی را متوجه حاکم میکند که این تکلیف الزامی مربوط به رسیدگی به امور مردم است، یعنی اگر حاکم این تکلیف الزامی را انجام بدهد، برای مردم یک آورده ای داره و یه نفعی به حال مردم، به حال عموم مردم داره. اگر حاکم این کار رو انجام ندهد، مردم و توده های مردم از یک منفعتی محروم میمونند. مثلا فرض کنید ما از روایت ضعیفی که احتمال صدقش رو میدیم اینطور فهمیدیم که حاکم باید هر روز وقت بگذاره و خزینه بیت المال را در آخر روز صفر کنه و هر چه هست توزیع کنه، چیزی رو برای روز بعد نگه نداره. یک روز هم در ادای حق فقرا و مستمندان و در توزیع بیت المال یک روز هم نباید معطل کنه. فرض کنید یه همچین روایتی داریم که در سیره امیرالمومنین اینطوری بوده، فرض کنید از روایت یه همچین وجوبی و الزامی استفاده میشه. خب در اینجا ما وقتی موازین و حجیت روایت رو نداشته باشیم، ممکن است بگیم بسیار خوب شک میکنیم که آیا این کار بر حاکم واجب است یا واجب نیست. حالا که شک کردیم براءت جاری میکنیم. اینجا جایی است که با توجه نکاتی که عرض کردیم معلوم میشود جای جریان براءت در خصوص این خبر ضعیف نیست و این خبر ضعیف در اینجا حجیت پیدا میکنه. این از تفاوت‌های حجیت خبر در فقه خرد و فقه کلان. این خبر در محل بحث ما حجیت پیدا میکنه و حاکم ملزم است به این امری که احتمال صدقش رو میده پایبند بشه. چرا؟ برای خاطر اینکه شما اگر بخواید بگید این خبر حجیت نداره، باید برید سراغ ادله براءت. وقتی این خبر از حجیت انداختی میگی خب حالا شک میکنیم که آیا حاکم چنین وظیفه‌ای دارد یا ندارد. ادله براءت چی بود؟ اول براءت شرعیه. براءت شرعیه همونطوری که در یکی از مقدمات عرض کردیم امتنانی است، یعنی باید از جریان براءت امتنان بر امت حاصل بشه. عرض کردیم اگر در یه جایی به واسطه جریان براءت خلاف امتنان بر امت ایجاد بشه، براءت جاری نیست. در این مثال اگر بخواد براءت در حق حاکم جاری بشه، این خلاف امتنان بر امته، این باعث میشه امت از یک خیری محروم بمونه، از یک منفعتی محروم بمونه. چون خلاف امتنان بر امته، پس براءت شرعی اینجا جاری نمیشه. نوبت میرسه براءت عقلیه. اگر ما قائل به قبح عقاب بلا بیان باشیم، خب اینجا میگیم این آقای حاکم در حق خودش براءت عقلیه جاری میکنه، میگه من نمیدونم یه همچی تکلیفی به گردن من هست یا نیست، براءت جاری میکنه. اما اگر قائل به حق و طاعه شدیم که مرحوم شهید صدر قائلن، جناب عراقی هم قائلن، اگر قائل به حق و طاعه شدیم، اینجا میگیم این روایت ضعیف حجیت پیدا میکنه، احتمال تکلیف منجزیت داره، به واسطه همین احتمال تکلیف آقای حاکم ملزم است این تکلیف رو انجام بدهد. این الزام از کجا آمد؟ از یک خبر ضعیف السند که یک احتمالی رو در حق ما، احتمال تکلیف رو در حق ما ایجاد کرد، احتمال عقلایی البته، و از اون طرف هم قاعده حق و طاعه میگه که احتمال تکلیف منجز است و تکلیف در حق ما منجز میشه. بنابراین نتیجه این میشود که اگر یک خبر واحدی متضمن یک تکلیف الزامی بود و این تکلیف الزامی تکلیفی در حق ولی امر یا در حق حاکم نسبت به مردم بود، حتی اگر این روایت از شرایط صحت که در علم رجال و درایه گفته شده برخوردار نباشه، این روایت ضعیف السند منجز تکلیف محتملی که در این خبر نقل شده خواهد بود و برای تنجز اون تکلیف همین روایت ضعیف السند کفایت میکنه. خب پس بنابراین فرق بین حجیت خبر واحد در تکالیف الزامیه در فقه خرد و فقه کلان روشن شد. در فقه خرد اگر یک روایت دال بر یک تکلیف الزامی ضعیف السند بود حجیت نداره، به دلیل حدیث رفع که تکالیف مشکوکه رو از اعتبار میندازه. اما در فقه کلان در خصوص مواردی که تکلیفی متوجه حاکمه در ارتباط با مردم که به نفع مردم قرار اتفاقی بیفته، اینجا دیگه جریان براءت شرعی منتفی و در نتیجه حق الطاعه اینجا زنده می شود. خب همین مسئله در مورد اجماع و شهرت هم قابل انطباق هست. دقیقاً اجماع و شهرت هم چنین وضعیتی دارن. مثلا شهرت روایی یا شهرت فتوایی که در اصول فقه خرد گفته می شود اینا حجیت ندارن. چرا؟ چون کاشفیت قطعی از دلیل شرعی ندارن و لذا جز حجج شرعی محسوب نمی شن. همین حرفایی که در باب خبر واحد گفتیم در باب این دو دلیل هم میگیم. اگر یک جایی شهرت روایی وجود داشت بر یک تکلیفی متوجه حاکم، یا شهرت فتوایی وجود داشت برای یک تکلیفی که متوجه حاکم است، متوجه حاکم است در قبال مردم که این تکلیف در واقع یک منفعتی رو به مردم میرسونه، بر اساس اون چه که در خبر واحد ضعیف گفتیم، اینجا هم همون حرف رو تکرار میکنه. میگیم این آقای حاکم ملزم است که اون کار رو انجام بدهد. این آقای حاکم نمیتواند در مورد اون کار براءت جاری کند. چرا نمیتونه؟ چون براءت شرعیه که عرض کردیم امتناع نیست و در جایی جاری میشه که امتنان بر امت باشه. اگر یه جایی جریان براءت خلاف امتنان بود و نفعی رو از مردم دور کرد و باعث شد یک خیری به مردم نرسد، به عموم مردم نرسد، اینجا جای براءت نیست. خب وقتی براءت شرعی جاری نشد، نوبت میرسه به دلیل عقل. دلیل عقل هم عرض کردیم بر مبنای شهید صدر حق الطاعه هست و بر اساس حق الطاعه میگیم این آقای حاکم مستندن به همون شهرت روایی یا به همون شهرت فتوایی ملزم به اجرای این تکلیف هست. در باب اجماع هم همینطوره. حتی اگر ما حجیت اجماع رو نپذیریم، ولی اگر اجماعی داشتیم در خصوص یه امری مرتبط با حاکم در تناسب با مردم و در ارتباط با مردم که حاکم باید وظیفه ای رو نسبت به مردم انجام بده، اینجا هم همون حرفا رو تکرار میکنیم. میگیم اینجا نفس احتمال تکلیف منجز است. همین که احتمال تکلیف رو داد آقای حاکم، باید این اقدام رو انجام بده، دیگه نمیتونه براءت جاری بکنه، چون براءت شرعی امتناع نیست و در اینجا جاری نمیشه. براءت عقلیه رو هم ما قبول نداریم و نوبت به حق الطاعه میرسه. خب این تمام الکلام در باب خبر واحد، اجماع، شهرت فتوایی و شهرت روایی که تفاوت این موارد در فقه کلان با فقه خرد بیان شد. البته حالا اینجا نکاتی هست که نکات رو من عرض میکنم، عنایت میفرمایید. نکته اول این است که این مطلبی که گفته شد تفاوتی بین فقه خرد و فقه کلان نیست، در فقه خرد هم همینه. در فقه خوردم اگر قرار باشه که جریان براءت در حق یک نفر موجب لطمه زدن به نفر دیگر بشود، اینجا گفتن براءت جاری نمیشه، چون براءت امتنان بر کله. مثلا فرض کنید من احتمال میدم که شیر آب یا لوله آب ترکیده و آب داره میره تو خونه همسایه و احتمال میدم که دیوار خونه همسایه داره تخریب میشه، احتمالشو میدم. آیا میتونم براءت جاری بکنم؟ میگم تکلیفی ندارم، بیا بی خیال. شک دارم که آیا اضرار به غیر داره انجام میشه یا نه براءت جاری بکنن. خب فرمودن حق نداری براءت جاری کنی، چون براءت در ناحیه تو مستلزم در واقع آزار و اذیت دیگران خواهد شد. اینجا چون براءت امتناع نیست و امتنان بر کله، نمیتونه برای یک نفر آسودگی بیاره و در عین آسودگی برای یک نفر برای شخص دیگری ناآرامی و آزار و اذیت تولید بکنه. پس بنابراین براءت جاری نمیشه. خب این مسئله فرقی بین فقه خرد و فقه کلان نداره. بله ممکنه بگیم در فقه کلان این مسئله بیشتر پیش میاد. چرا؟ چون حاکم بخواهد در بسیاری از تکالیف در حق خودش براءت جاری بکنه، خب این عموم امت متضرر میشن و لذا کار از این جهت یک کمی مثلا بگیم چون بیشتر در فقه کلان موضوع پیدا میکنه، این مسئله در فقه کلان مبتلا بهتر است. نکته دومی که عرض میکنم اینی که در لابلای عبارات جناب آقای عراکی دو سه جا این مطلب گفته شده که احتمال، عرض کنم خدمت شما، معتدن به، میگه شهرت فتوایی برخوردار از کاشفیت احتمالی معتدن به. این کلمه احتمالی معتدن به، احتمال معتدن به مقصود چیه؟ اگه مقصود اینه که این دلیل ما نباید یک احتمال غیر عقلایی ازش استفاده بشه، گاه یک دلیل اونقدر ضعیفه و اونقدر سسته که احتمال وجود یک تکلیف به دنبال این دلیل غیر عقلاییه. اگه مقصود چون اینه که اینطوری نباشه، اینو ما قبول میکنیم، حرف درستی. اما اگه منظورشون از احتمال معتدن به یک احتمال قویه، یعنی که انهو میخوان بگن شهرت فتوایی، شهرت روایی در جایی که یک احتمال قوی ایجاد بکنه منجز تکلیف میشه، اما اگه احتمال قوی نباشه، احتمال ضعیفی باشه، اینجا منجز تکلیف نخواهد بود. اگر اینو میخوان بگن، این حرف درستی نیست، برای خاطر اینکه بر اساس مسلک حق و طاعه، همین که انسان احتمال داد مولا تکلیفی رو از اون میخواد، چه این احتمال قوی باشه چه احتمال ضعیف، بر مسلک حق و طاعه اون تکلیف منجز میشه. احتمال منجز تکلیف است، چه احتمال قوی چه احتمال ضعیف، چون شما قبح عقاب بلا بیان رو انکار میکنید. با انکار قاعده قبح عقاب بلا بیان دیگه هیچ راهی برای کنار گذاشتن احتمال ضعیف باقی نمیمونه. احتمال ولو احتمال ضعیفی باشه، عرض میکنم ضعیف نه به معنای غیر عقلایی، احتمال نیشخوری که عقلا توجهی به اون نمیکنن، نه، اما احتمال قوی هم نیست، یک احتمال متوسطه یا ضعیفی. این احتمال هست که شارع اینو بخواد، عقلا این احتمال را به عنوان احتمال ضعیف میپذیرن. اینجا هم تکلیف منجز است و قاعده قبح عقاب بلا بیان اینجا جا نداره و نوبت به حق و طاعه میرسه. مطلب سوم و نکته سوم این است که همه این حرفایی که گفته شد بر مسلک شهید صدر بود، والا بر مسلک مشهور که قاعده قبح عقاب بلا بیان رو قائلند، تفاوتی در جریان از کنم که تفاوتی بین فقه کلان و فقه خرد در خصوص حجیت خبر واحد یا شهرت فتوایی و روایی امثال ذلک باقی نمیماند، چون حتی اگر براءت شرعی جاری نشه، اما براءت عقلی جاری است. حاکم در حق خودش قبح عقاب بلا بیان رو جاری میکنه. قبح عقاب بلا بیان دیگه امتنانی نیست که بگیم مال جایی است که برخلاف امتنان نباشد، نه، قاعده قبح عقاب بلا بیان میگه من شک دارم همچه تکلیفی دارم یا نه، آقای حاکم میگه شک دارم همچه تکلیفی دارم یا نه، اصل این است که این تکلیف نیست چون قبیح هست بدون اطلاع شخص رو عقوبت بکنن. این هم نکته سوم. خب بحث ما تمام، انشالله هفته آینده میریم سراغ قواعد اثبات حجت اصول عملی در حکم فقه کلام. برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل. وفقكم الله.